مشكلة تعبين شكل أصل أستاذ يا أخي أو أستاذ يغطي جاهز
هذا مين زاد فيش دروس فيه بسم السلام عليكم
عليكم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إن صدى يونام نمياد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين این بلند گروه بیمید پایین اردن اللهم بکنیم نه این پیچه بلند گروه صداتون
سلام علیکم استاد
سلام علیکم و محمد الله سلام علیکم خوبه کن لولی که الخود صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه امام باقر صلوات الله وسلامه عليه فرمودن ان الله عز وجل يقول ايما مسلم زار مسلما فليس اياه زار ايا زار اي مسلمانی به زیارت مسلمانی بره به دیدارش او نرفته به دیدار او به دیدار من اومده فلیس ایاه و زار ایای زار بله و عوابه علیه الجنه عواب او بر من هم بهشته که به عشق هم دار خیلی حدیثه یه بلندیست این مطلب بله این در کافی آمده کافی شریف در باب زیارت الاخوان حدیث 3 خب ما بحثمون به اینجا منتهی شدیم بحث در حواله بود و بعض احکام حواله تو این قسمت در فقه غربی بحث کردیم تا حدی که اون یک تکاملی داشته اونجا بیان شد الان میخواییم بگیم که در فقه اهل سنت چطوره و بعدا بریم سراغ بحث خودمون بله بله یه عدهشون پذیرفتن به این شکل که گفتیم بله نه گفتم اونا در واقع در دین اصلش را یعنی بحث ما تا اینجا در دین بود دیگه در خصوص حواله بود این از احکامش بود که ما دین بیان کردیم خود دین را اونا به دو تا التزام برگردون اصلش اینطوری بود دیگه الان بعد منتقل شدیم به این که این دینی که الان دو تا التزامه آیا ذمه به معنی ظرف اعتباری به این شکل اینا دارن یا ندارن به این شکل که این در ذمه بخوان قرار بگیرن گفتیم این نیست به اون شکل که ذمه‌ای که ما داریم اونا به این شکل نمیگن که در ذمه قرار بگیره اصلا دین را یه مال اعتباری رمزی اینطور نمیبینن السلام علیکم و رحمت الله بله این تو بحث قبلی را که دیروز مطرح کردیم یک چیزش موند با اون این که مقایسه بگید یا تکامل این در فقه اهل سنت اونم نسبت مطلق و دین نسبت به همین حوالش به اون مقداری که آخرش بحث کردیم نسبت به حواله ببینید اونا چه عمل کردن به این تکامل حواله در فقه اونا چجوری بوده اون چی که اینجا مورد بحث قرار میگه الان همین فقه چهار مذهبه معروف اونهاست که ببینیم همه یه چیز میگن یا نه حواله هایی که داریم باید در نظر بگیم یه حواله بر مدینه یا حواله بر بریعه هر دو قسمی که الان داریم ببینیم اونا اینا رو قبول دارن هر دو قسم حواله رو یا نه و حواله یا حواله بر دینه یا حواله بر حقه دین رو حواله میده یا حق رو حواله میده آیا ببینیم هر دو تا رو قبول دارن به این شکل یا نه در خلاصه بحث در حواله و این اقسامش رو ببینیم که در فقه اهل سنت هر چهار گروهش نسبت به این چجور برخورد کردن اینو میخوام ببینم الان اگه ملاحظه کنید یه حواله بردین رو من اول توضیح بدم که این حواله بردین یعنی چه و حواله حق یعنی چه حواله دین یعنی چه نمیگیم بردین حواله دین و حواله حق حواله دین این است که همین حواله معروف خودمونه که من الان بدهی دارم نسبت به این آقا این آقا 100 تومن از من طلب داره آقای زید من مقروضه یا بدهیم بله بدهکار این آقا بیام حواله بدم این دینی را که نسبت به این آقا دارم حوالش بدم به دیگری که برو آقای طلبکار طلبت رو از فلانی بگیر. فرض کنید حواله در اینجا هم بر مدینه، یعنی من خودم از اون آقا طلب دارم 100 تومن را و بدهکارم به این آقا 100 تومن. این آقا 100 تومن چه میخواد؟ حواله میدم این آقا رو به اون دیگری که من ازش میخوام 100 تومن را، میگم برو از او بگیر. این حواله حواله دینه، یعنی طلبی که من از این دارم برش میگردونم به صاحبش رو برمیگردم به دیگری، میشه حواله تو دین. دین بر ذمه رو برگردوندم به دیگری. این حواله در اینجا اگه اینطور در نظر بگیریم، رابطه بین کی و کیه؟ رابطه مربوطه یعنی به من با طلبکارم، کسی که طلبکارم منه، من مدیون در ارتباط با طلبکارم داریم میسنجیم مطلب را، که این آقای طلبکارم را محول میکنم به دیگری که از او بگیره. این رابطه این شکلیه بین خودم و طلبکار. یه حواله حق داریم. حواله حق کدومه در مقابل حواله دین؟ این حواله حق اینه که من بدهکار نیستم، من طلبکارم، عکس اونه. من از زید طلب دارم 100 تومن را، وقتش میرسه میخوام 100 تومن را ازش بگیرم، یا قبل از اینکه وقتش برسه هنوز عجل داره، چه معجل باشه چه معجل باشه، الان وقتش رسیده معجله یا عجل داره هنوز، میام طلب را که من از این آقا دارم محول میکنم به دیگری، حواله میدم این طلب را به دیگری که اون دیگری بره از اون مطالبه کنه. بله؟ بله، میگم تو برو ازش بگیر. پس حواله میکنم این طلبی را که من بر این آقا دارم به دیگری که او بره مطالبه کنه. این میشه حواله حق، اسمش گذاشتم. در حواله دین من بدهکار بودم و رابطه بدهکار و طلبکار من بود، اما در اینجا من طلبکارم، رابطه بین طلبکار و بدهکار، عکس اونه، رابطه این شکلیه. در اونجا محول میکنم این آقای طلبکار را که بره بدهی را از دیگری بگیره در حوالات دین، اما در حوالات الحق این بدهی را اصلا محول میکنم به دیگری که او بره مطالبه کنه، طلب منو ها، یعنی من به جای اینکه طلب کنم او طلب میکنه. درست شد؟ این میشه حوالات الحق. الان در این دو قسم آیا اهل سنت هر دو قسم قبول کردن؟ فقه خودمون الان بذار کنار که ما کدوم قبول داریم، دوتاش قبول داریم، یکش قبول داریم، اما نسبت به اهل سنت حواله حق را نوعا آشنا نیستن باش یا مطرح نکردن. این را حواله حق، ولی حواله دین را اینه دارن که محول میکنه این آقا را که بره طلب را دیگری بگیره، که خود اون دیگری اگر مدینه بدهکار من هست، این آقا میره اون بر. اینه دارم تا حدی، اما نسبت به حواله حق اینه ندارم به این شکل. رو فقه غربی این را داشت، در فقه غربی حواله حق را داره، اما اهل سنت حواله حق را ندارن. اونی که دارن حواله دین فقط. اونا متأخرینشون طبق همون بیانی که دیروز داشتیم رسیدن به اینجا، ولو بعضی هاشون مثل سوئیس و روم و آلمان در فقهشون این دوتا کشور اینو وارد کردن، هم حواله دین دارن هم حواله حق دارن، تحدی اینطوره. اما اهل سنت این دوباره ندارن که بخوام حواله بدم این را. مالکی ها آمدن نهایت چیزی گفتن از فرق اربعه، این مقدار را درست کردن در حواله الحق که به عنوان حواله من این آقا رو محول نمی کنم که بره طلب را بگیره، به عنوان حواله نیست، ولی گفتن بیع دین را که ما هم داریم، بیع دین را، من طلب دارم از این آقا 100 تومن، الان می فروشم دین خودم را به دیگری، وقتی فروختم اون میره مطالبه میکنه، بیع دین را. این بیع دین چه به صاحب حق چه به بیگانه، اصلا شخص ثالث یه وقت من از این آقا طلب دارم 100 تومن را به ذمه‌ش هست، الان این 100 تومنی که به ذمه‌ش هست بهش میفروشم اون دین را، وقتش نرسیده، 2 ماه دیگه باید ازش مطالبه کنم، ولی الان نیاز دارم به پول. میگم الان میرم میفروشم این را به خودت به 80 تومن اون 100 تومن را. اگه به خود صاحب حق بفروشم یه مطلبه، به غیر بخوام بفروشم به شخص ثالثی اون مطلب دیگه یه. اینا حواله رو ندارن، حواله دین، حواله حق را، حواله حق ندارن، اما بیع دین را بخواد چه به خودش چه به غیر خودش مالکیا دارن، به خلاف فرق دیگه این مقدار را دارن. اما اون فرق دیگه مذاهب سگانشون گفتن بیع دین یا هبه دین به من علیه الحق فقط جایزه، به غیر نه جایز نیست. لذا اینجا 3 مسلک میشه، نسبت به حوالت الحق اصلا ندارن، نسبت به بیع دین یا هبه دین به خود صاحب حق به او بفروشم یا هبه کنم، اینم گفتن هر 4 گروه قبول دارن. اما نسبت به بی یا هبه به خودش یا غیرش، که مخصوصا نسبت به غیرش باید اثر کنه، نسبت به غیرش این آقایون مالکی ها فقط گفتم دارن، اما غیر مالکیان ندارن. ولی ما چی؟ اینه بعدن الان بگیم، همین الان هم بگیم مطلبی ندارن. اینجا دیگه واضحه، ما بارها گفتیم در فقه خودمون این بیعدین را نوع آقایون تجویز میکنن، چه به خودش چه به غیر خودش نسبت به بیع. و نه تنها بیع دین را داره، الان نسبت به حواله حق که من بخوام حواله کنم این را، بگم من شما را حواله میکنم برو این را بگیر از او، اگه حواله برگرده به وکالت یقین ما این را داریم میکنیم این را که بره این را بگیر از او بین شکل. اما حواله اصطلاحی به اون معنی بعدا بحث میکنیم که یه جور انتقال مالی درش باشه و اینها، این مثلا داریم یا نه در فقه خودمون، این میاد الان بعد از این فرق اربعه را که بررسی کردیم. پس تا اینجا نسبت به حواله حق معلوم شد اختلاف ما با اینها. اینه که گفتم مال مدین بود هرچی گفتیم، اما در حواله بربری چجوریه که من میخوام حواله کنم این آقا را که از من طلب داره، نه حواله دین ها، حواله کنم اینه بره بره دیگه یه بگیره که اون دیگری اصلا بدهکار من نیست، بریعه، محول میکنم اینه به دیگری، برو از او بگیر طلبت را با اون بریعه. این چطوره؟ بعدن خواهیم گفت نسبت به فقه خودمون که چجوریه که اکثرا قبول کردن. اما نسبت به فقه اهل سنت آیا حواله بربریعه را دارن یا ندارن؟ اینم باز اکثر اهل سنت قبول ندارن حواله بربری را. بله بفرمایید. میتونید بگید در اینجا هم 3 مسلک میشن، باز 3 مسلک هم، بعضی هاشون اصلا قبول ندارن، بعضی ها مثل حنفی ها اینا قبول کردن حواله بربری را، ولی اینا چند دسته شدن خود حنفی ها. بعضی هاشون مثل زفر که زمان شیخ طوسی در خلاف آرائش نوعا نقل میکنه، زفر را اون زمان شیبانی اینا بوده، این آقای زفر آمده گفته که حواله عبارت است از ذمه محال علیه به ذمه مدینه، مثل زمان میمونه. چطور زمان پیش اهل سنت ذمه به ذمه است؟ یعنی منظم میکنه یه ذمه رو به ذمه دیگه ای. من وقتی ضامن میشم پولی را که به ذمه این آقا هست، یعنی چه؟ در پیش اهل سنت اونا میگن ذمه به ذمه است، یعنی اون آقای طلبکار الان میتونه هم به من مراجعه کنه هم به این آقا مراجعه کنه، منظم کردم یه ذمه رو به ذمه دیگه. به خلاف شیعه که میگه نه، نقل مال از ذمه به ذمه است، مال از ذمه او به ذمه من منتقل شد، دیگه ذمه او فارغ شد، حق نداره به او مراجعه کنه، باید به من مراجعه کنه. اما اهل سنت چی میگن؟ ذمه به ذمه است. همینطوری که در زمان اینو گفتن، در حواله هم همینه گفتن، در حواله آمدن گفتن که من که حواله میکنم اینو به این آقا، یعنی منظم میکنم به ذمه خودم ذمه دیگری را. اگه منظم کردم به ذمه خودم ذمه دیگری یعنی چه؟ یعنی هم میتونه به من مراجعه کنه و از من بگیره و هم میتونه مراجعه کنه به او و از او بگیره. ولی انتقال مال تو کار نیست. اینطور نیست که مال به ذمه او منتقل بشه و ذمه من پاک بشه. چون اگه این بود دیگه حق نداشت به من مراجعه کنه. این میتونه هم به من مراجعه کنه، هم میتونه به او مراجعه کنه. این یه قوله. همین آقایون حنفی ها که قول زفر این هاست. بله؟ محالون علی به همون مدینی که داشتیم. بله؟ الان یا بری یا مدینه. اما نوعا بحث ما در بری، اونم در بری گفتن. در بری الان نگفتن. منظم به اون میکنن. اگرم حرفشون عام باشه که من عامش ندیدم، یعنی برمیگرده بر مدین هم مراجعه میکنه. بعضی دیگه از این حنفی ها گفتن نه، تفسیرش جوری کردن، گفتن این ذمه به ذمه نیست، چون که حرفش هم درست نیست، انتقال مال از ذمه به ذمه است، هیچ کدوم اینو نیست. پس این چیه؟ گفتن نه، انتقال حق مطالبه است فقط. من که حواله میدم این آقا را که برو طلبت را، به جای اینکه از من بگیری برو از فلانی بگیر، این فقط نقل ماله، اون حق نقل مال را داره منتقل میکنه، حق مطالبه رو ببخشید، حق مطالبه این نقل مال را داره مطالبه میکنه، منتقل میکنم. یعنی به جای اینکه بیاد از من مطالبه کنه که بدهکار اونم، الان حق داره بیاد از اون مطالبه کنه. پس انتقال قبول داره، اما انتقال دینه را نمیگه. ذمه من مدین مشغول هنو، ولو این آقا را حواله دادم به او، ذمه پاک نشد اونطور که شیعه میگه، ذمه مشغوله، فقط حق مطالبه که تا الان از من داشت الان دیگه حق نداره مطالبه کنه، باید بره سراغ او. وقت اثر این کجا ظاهر میشه؟ در بری. اگه این آقا الان که طلب کاره براعت گفت که من بری میکنم ذمه تو را، به من مدین گفت، گفت ذمه تو را بری کردم، این ذمه تو را بری کردم طبق این اصطلاح یعنی چه؟ یعنی اون حقی که بود اونم از برداشتم. اون حقی که داشت چی بود؟ حق مطالبه بود فقط، بیش از این نبود، منتقل شده بود دیگه به اون. الان اگه این آقای، نمیگم طلبکار، شما نگید، اونی که الان بهش منتقل شد محال علی که حق مطالبه به اون منتقل شد، اگه اون آقا در بیاد و میگه بابا بری کردم ذمه‌ات را، خب بری کردم یعنی چه؟ یعنی نسبت به اون چه که اون نسبت به حق داشته، اون نسبت به چی حق داشته؟ همین حق مطالبه بود، الان حق مطالبه پاک شد رفت، اما ذمه هنوز مشغوله. هنوز من بخلاف اون قول شیعه که میگه نقل مال از ذمه به ذمه است، فرض کنید در حواله هم میتونه بگه وقتی حواله کردم یعنی منتقل شد به او، وقتی منتقل شد به او دیگه حق نداره، تبرئه کرد یعنی همون از بین رفت، ذمه پاک شد، اما اینجا ذمه پاک نمیشه. این اثر مهمیه. یک قول سومی هم حنفی ها دارن در همین وسطه، آمدن بعضیشون مثل شیبانی مثلا یا ابی حنیفه، این دوتا آمدن گفتن نه، این حواله که ما درست میکنیم در حواله بربری که الان درست کردیم، این هیچ کنون این قولات تفسیرش درست نیست، اینطور تفسیر میکنید. حواله دین که داریم میگیم این نه بر میگرده به این که حق مطالبه رو حواله کنه و نه بر میگرده به اون قول اول که ذمه به ذمه است، اون درست نیست و نه قول شیعه. پس این چیه؟ میگه ما قبول داریم یه بینابینی، یعنی وقتی میگیم حواله، حواله کردم این آقا رو بر او، اینجا ذمه من پاک میشه، نقل مال از ذمه به ذمه است، مثل شیعه، ظاهر تعبیرشون مثل اینه. ولی چرا میگن بینابینه؟ به این جهته آمدن گفتن نقل مال از ذمه به ذمه هست، اما نه این طور که شیعه میگه که اگر بنا باشه منی که الان بدهکار بودم یک بیمه ای فرض کنید که درست کرده بودم یا یک اطمینان هایی داده بودم به اون آقا که اگر مثلا یک روز تأخیر افتاد دینم، من اینقدر پول بدم، عجیب خودم بدم، این که عجیب خودم بدم اگه تأخیر افتاد من خودم اینقدر بهت میدم، ای گفتیم این ربا نیست پیش اهل سنت، این مقدار ربا نیست و اشکال نداره، میگم که من از خودم اگر تأخیر افتاد این دینت انقدر میدهم که حق التزامی که آقای گلپایگانی هم قبول داشت اسمش اینه حق التزام نسبت به این جد در مضاربه ها و در حد اقل بعضی ها که مثلا اگه ولو در خصوص مضاربه که من تأخیر افتاد از جیب خودم نه از اون انقدر میذارم روش به شما میدم ولی هر روزش به عنوان حق التزام. اونا هم بگیم این ربا نمیدونن اشکال نمی کنن. من این تضمین داده بودم به طرف، الان اگر آمدم و حواله کردم این شخص طلبکار را به دیگری، نقل مال از ذمه به ذمه شد اما بدون اون تأمینات. ولی پیش شیعه وقتی نقلش میکنه اینو به دیگری با همه بند و بیلش، با همه تأمیناتش، با همه شروطی که گذاشته بودن به نفع او یا به ضررش، هرچست منتقل میشه. اما طبق نظر اینها نقل مال از ذمه به ذمه هست، ولی دیگه فقط مال منتقل شد. اگه تا الان تعهد داده بودم که در صورت تأخیر اینقدر بذارم از جیب خودم بدم، این تعهد دیگه برای اون آقا نیست، هیچی تموم میشه. این خصوصیت و چسبیده به دین نیست که با دین منتقل بشه به اونجا، این چیز مال من بود در نظر اونها. پس باز به اون معنایی که ما میگیم نقل مال از ذمه نخواهد بود، این چیز بینابین نیست. این مبانی که در خود این آقایون دارن با اون اختلافاتی دارن، این چند مبنای حنفی ها، بقیه هم گفتم این قبول ندارن اصلا، مثل حوالی بربری اصلا قبول ندارن، در مدی میشن ممکنه اینا رو بگن اما دیگه در بری اصلا قبول نداشتن تا این بحثا بخواد بیاد، فقط این حنفی ها که خودشون سه دسته شدن به این شکل. این هم نسبت به این نکته که باید معلوم باشه. خب اینجا که گیری ندارید نسبت به این جهتش.
ببخشید استاد.
بله؟ حواله وقتی میکنم این آقا رو حواله میکنم او باید راضی باشه به این شد. دو تا مطلب اینجا میمونه که این که بله سوالی دارید بفرمایید.
بله این دسته سومی که بیان کردید که دیگه اون تضمین ها منتقل نمیشه، یعنی ساقط میشه یا به عهده همون شخص بدهکار اول این تضمین ها میمونه؟
تضمین ها نه، دین که کلن رفت. من گفته اون اگه من تأخیر بندازم در این وقتی دین منتقل کردم دیگه موضوع برای اونها نمیمونه، اون از بین میره خود
به خود،
اما منتقل به اون طرف نمیشه. صحبتمون اینه، اون دیگری دیگه این تضمین ها رو نداره چون نداده بوده. این آقا تضمین رو داده بوده، با رفتن دین موضوع دیگه نمیمونه برای نه بمیرن. به خلاف در فقه شیعه اگر مناس منتقل بشه با همه بند و بیلش منتقل میشه، با این تعهداتش، و چون اون داره راضی میشه به این شکل، یعنی با بند و بیلش داره راضی میشه. خب این نسبت به اینجا میمونه. یک مطلب که آمدیم گفتیم ما حواله دین داریم، حواله حق هم داریم، ولی صحبت اینه که چرا اهل سنت حواله حق را مطرح نکردن و حواله دین را مطرح کردن. گفتیم این یک مطلبه که مثل سنهوری در میاد میگه که خب این خیلی مثلا عجیبه. چرا عجیبه؟ چون حواله دین که مطرح شده این کارش از بعضی جهات باید گفت الان بگیم مثلا سختره، اینطور تعبیر کنیم، به خلاف حواله حق. اونی که آسان‌تر بوده مطرح نکردن. یا به عبارت دیگه بگه اینطوری میگه کسی که حواله دین را میپذیره در مرتبه سابقه باید اونو که آسان‌تر پذیرفته باشه، ولی اونا اونو اصلا مطرح نکردن، نپذیرفتن. به این معنا یا آشنا نیستن باش یا اینو توجه نکردن بهش، با اینکه آسان‌تره و مطرح نکردن، که گفتیم در فقه غربی اینو دارن، اما این فقه شیعه که اصلا مطرح نکرده سنهوری در الوسیط، فقه اینا رو مطرح کرده. اینم اظهار اینطور تعجب میکنه که چرا مثلا این مطرح میشه اونم مطرح نشده. خب وجه تعجبش چی بوده؟ این بوده که گفتیم در حواله دین رابطه با طلبکاره، من بدهکارم، طلبکار خودم را محول کنم به دیگری. وقتی محول میکنم به دیگری یعنی جای بدهکارا، بدهکار جای این بدهکاری بدهکار دیگه داره میاد دیگه، چون طلبکار همینه. به جای اینکه به من مراجعه میکنه اینو من محول میکنم به دیگری در حواله دین، میگم برو از او بگیر. بدهکارا عوض شدن، وقتی بدهکار میخواد عوض بشه به خلاف حواله حق، من طلبکار بودم، یه طلبکار دیگه رو میفرستم سراغ این بدهکار، بدهکار عوض نمیشه، همین بدهکار است. خب وقتی در اونجا بدهکار یکیه در حواله حق ولی در حواله دین دو تا میخواد عوض بشه، حواله، ببینید خود بدهکار مسئلهش خیلی سخته، چون کسی که میخواد ببینه این آقا بدهکارشه و قبول کنه این مطلب رو، میخواد راضی بشه به اینکه فلانی بدهکارشه، او تحقیق کنه ببینه واقعا آدم حسابیه، بهش میده به موقع یا بهش نمیده. اینطور نیست که هر کی بیاد بگه من حاضرم این بدهکار باشه، بدهکار من باشه، نیاز به تحقیق داره. خب در حواله دین که من دارم عوض میکنم بدهکار را، خودم بدهکارم، این آقای طلبکار را عوض میفرستم سراغ یکی دیگه، بعد از این که دین در مرتبه سابقه محقق شده بوده، من بدهکار این آقا شده بودم، الان وسط راه میخوام اینو برگردونم به بدهکار دیگه ای، تو خودش نیاز به تحقیق مجدد داره، فحص داره به این آقای طلبکار، میتونه با این بسازه، میتونه بر سر این توافق کنه، برای چون بدهکاری ممکنه آدم عوضی باشه وقتش بهش نده، درسته؟ کار میخواد. اینجا که سخت کارش، چون نیاز به تحقیق مجدد اونم بعد از دین داریم، اینو به عهده‌اش میگذاریم. به این شکله آمدن این را پذیرفتن سؤال این آقا اینه، ولی در حواله حق خب من که بدهکار عوض نکردم، بدهکار همونه، قبل از عقد از همون اول هم دارم بهش میگم، نه که عقد محقق شده بعدن میخواییم بفرستیمش سراغ یکی دیگه تا نیاز به تحقیق داشته باشه، این برش مشکل باشه و حرجی باشه، تو مضیقه بندازیمش، نه از همون اول من طلبکار این آقا، به آقای زید میگم حواله میکنم این دین را که از این دارم به شما، شما برو از او بخواه. این چون از اول داره قبول میکنه این مطلب را، با همون یه تحقیق اولیه، یا میپذیره یا نمیپذیره دیگه، یه بدهکارم هست. اگر قبولش کرد های حواله درسته دیگه، قبول نکرد هیچ، از اوله، یک تحقیقم بیشتر نیست، به خلاف اونجا یه بار کار کردم قبول کرده که من بدهکارش باشم، الان از سطران میخوام بدازم دیگری، یه تحقیق دیگه بره اون میخواد، لذا این کارش مشکلتره در حواله حق، در حواله دین. با اینکه کارش مشکل بوده از حواله حق، آمدن اون مشکله رو پذیرفتن، ولی این که آسان تره مطرح نکردن اصلا و شاید آشنا باش نباشن، این موجب تعجب ایشون شده. این یه مطلب. یکی هم در نقل مال از احیا به احیا، یعنی این حواله بین احیا صورت بگیری، این مطرح کردن همشون، هر چهار گروهشون، من الان حواله میکنم این دینم را از این آقا به اون آقا، یعنی میگم به جای اینکه بله این بیاد از من بگیره، برو از فلانی بگیر در حواله دین. این بین احیا هست. اما بین احیا اموات، که اگه این آقا از دنیا رفت خودش طلب داشت از دیگری یا بدهکار دیگری بود، اگه طلب داشت از دیگری حقوق منتقل میشه به دیگران، به ورثه، الان اون ورثه میره مطالبه میکنه. اما اگر خودش بدهکار بود نه طلبکار، بدهکار دیگران بود، آیا با موتش این طلبهاش هم بدهیاش به وارث منتقل میشه که موظف وارث ادا کنه اینها را؟ این انتقال از حی به میت در طرف طلب هست، اما در طرف بدهی اینو مطرح نکردن. این باز موجب تعجب این شده که چرا این ذهنیت که موجب تعجب، مبتنی بر اون قاعده است که اینا پذیرفتن و اکثر علماء ما نپذیرفتن، و اون چیه؟ من له الغن فعلیه الغرم، مثلا کسی که غنیمت میبره خودش هم ضررش باید متحمل بشه و اینطوره. علاوه اگه بنا باشه این وارث در طرف طلبش بتونه منتقل بشه به خودش و طلبا رو بگیره، خود در طرف بدی هم باید منتقل بشه بدیها به میت، به وارث میت. اگه این خودش طلب بدیهایی داره به مردم نمیتونه بده، این منتقل میشه به وارثش. باید اینطوری باشه طبق قاعده خودشون. البته علما ما نوعا این قاعده رو قبول نکردن، ولی بعضی الان من خودم در بحث که اون قبلا داشتیم تقویت کردم این را، اونم با روایات، چون روایات عدیده ای هست و معارض داره و چیز داره، گفتیم این میشه این را درست کرد، این قاعده رو با روایات خیلی زیاد که در جای مختلف و مضامین مختلف آمده و همین روایات رو داره بر اساس این روایات داره صحبت میکنه، یا تصریح کرده یا با مسلم گرفته مفهوم آن گرفته و بعد. الان این مطلب آخریه، کارش نداریم، ولی میخوام بگم اینا بر طبق قاعدشون حق داشته تعجب کنه که چرا بین احیا این حواله هست اما بین احیا اموات این نیست، منتقل نمیشه بدهی به اموات. این نگفتن با اینکه طبق قاعدشون باید بگن. این دو تا سؤال را آمده مطرح کرده در اینجا میشه با اینکه این اقوات چرا اینا نگفتن، یعنی یک حقوقدان خودش، حقوقدان سنیست اما داره بر طبق مذاهب اربعه خودشون بحث میکنه که آیا مقتضی قاعده این است که بگن این را علماشون یا نه. هم میگه باید میگفتن ما نگفتن در اینجا و این اصلا مطرح نکردن. نسبت به سؤال اول که چرا حواله دین را مطرح کردن حواله حق مطرح نکردن، با اینکه حواله دین امرش سخت‌تر بوده، اون بدهکار عوض میشه، دو تا تحقیق اینطوری میخواد، اونو پذیرفتن هم اون که آسان‌تر مطرح نکردن. یا در سؤال دوم سؤالش این بود که چرا بین احیا این حواله باشه اما بین احیا اموات نباشه، اونم در جانب بدیهی ها جانب طلب را قبول کردن اما بدیهی منتقل نمیشه. چرا؟ با اینکه مقتضای قاعده من له القول باید به اونجا منتقل میشدی. این دو تا سؤال
ببخش درست دارم
حواله حق که یعنی من طلب دارم از این آقا، وقتی من طلب دارم یک کسی دیگه را محول میکنم این دین را به یک کسی دیگه که اون بره مطالبه کنه به جای من در حواله حق. خب این تا اینجا بخواید
ببخش درست
بله.
نسبت به این صعوبتی که فرمودید در حواله دین هست ما خیلی متوجه نشدیم. آخه حواله دین اگر ما بگیم مطلقا اون به اصطلاح طلبکار باید بپذیره، ما وقتی حوالش میدیم ولو حرجی باشه براش باید بپذیره بره طلبش رو از دیگری وصول کنه، اینجا میگیم این صعوبت داره، اینجا رو پذیرفتن بعد در حواله حق نپذیرن. لیکن اگر حرجی نیست بپذیره این چه صعوبتی داره؟
الان نگید که حرجی نیست، خودش انسان زیر بار میره به این آسونی یا باید مطمئن بشه که این آقا خودش باید مطمئن بشه یک کسی سخوش رو میده نمیخوره
تو حواله حق هم میتوند نپذیره بگه من از تو میخوام تا حالا من رو اجرا
میگه چون یه عقدیه. ببینید تازه میخواد با این آقا صورت بگیره، همه اول یا راضی میشه یا نمیشه. خب راضی نشو این عقد محقق نمیشه. اما در اونجا نه، من مدیون این آقا شدم قبلا، الان زمنم مشغول به اوست، باید بهش بدم. یه بار تحقیقش کرده، کارش کرده که من مدیونش شدم، پذیرفته این را. الان میخوام وسط را بعد از عقد محولش کنم به یکی دیگه که برو بده ایت از دیگری بگیر. الان تازه باید راضی بشه به این مطلب. طبق نظر اونها اهل سنت دارم میگم، اونها نظر خودمون که میگید نظر اون ملاک نیست ما حوالش میدیم، نه طبق نظر اونها که این الان باید راضی باشه شما، یعنی به این که فلان کس بدهکارش باشه چون ممکنه یه آدم عوضیه بهش نده.
خب میدونم اونا میگن عامه میگن باید ملزم بشه.
بله
عامه میگن مطلقا ملزم بشه.
باید راضی بشه طبق حرف اونا. الان حرف سنهوری دارم میزنم که بر اساس مذاهب اونا داره صحبت میکنه، نه باز ما که رضایتمون بگیم معتبر نیست اصلا، من میفرستمش اونجا بر از او بگیره، ولی طبق نظر اونها میگن باید راضی باشه، این ظاهر حرفش اینه، اون رضایت اونها رو میخواد، لذا این سخت‌تر داره میبینه. این مطلب رو هم در صفحه قبل خودش یه اشاره‌ای کرده، بعداً مراجعه کنید. نه سنهوری رو، خود آقای حاری هم که نقل کرده مطلب رو باز این حدی داره، صفحه قبل از این که الان مطرح کردم نگاه کنید، خود آقای حاری را اشاره کرده حرف اونها را، وقتی حرف همون حرف رومانی ها و غربی ها را داره بیان میکنه، یه صفحه مونده به آخر اون بحث این مطلب رو مطرح میکنه. اینجا هم بر اساس همون مطلبی که قبلا گفته ارجاع به همونجا میده. خلاصه این تا اینجا تا حدی این مطلب واضح شد که حواله دین چه جور رابطه ایست، حواله حق چیه، رومانی ها حواله حق دارن، حواله دین به اون شکل نداشتن، این اواخر هر دار بعضیشون مثل آلمانی ها اینا پذیرفتن هر دو قسم را، و اینه گفتیم که فرق بین حواله دین و حواله حق چیه و چرا اون اقواس این از عفه، و از نظر ایشون اگر کسی حواله حدیه رو پذیره باید اون در مرتبه ساقه بپذیره آسان‌تره. و سوال دومی هم که مطرح شد که چرا بین احیا هست این حواله، بین اموات نیست؟ و بعدن در حواله بربری اینا نپذیرفتن نوعا، فقط آمدن حواله برمدین را بله پذیرفتن، و در بری که گفتم حنفی ها پذیرفتن، باز خوشون سه دسته شدن. این سه دسته ای که مطرح کردیم، یا میگه نقل مال از ذمه به ذمه نیست، ذمه ذمه به ذمه است، یا میگه نقل اون حق مطالبه است، یا میگه نه هیچ کدوم نیست. حق مطالبه مثل شیبانی و مثل ابی حنیفه که اون مقدارم نپذیرفته، آمده گفته نه ما میپذیریم نقل مال از ذمه به ذمه است، اما اون تأمیناتی که ما قائلیم اون دیگه نیست توش، اون همش از بین میره. این ملخصه چیزی که اینا در مورد حواله اینا میخوان بگن. تا یه مختصری هم در مورد حرف خودمون در اینجا که میمونه برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
توی شیعه الان وقتی که یه نفر مرده باشه بعدم بدهکار باشه ما هم نمیپذیریم دیگه، درسته؟ این ورثه که نباید بدن.
بله اگه چی پول نداره ما نمیپذیریم که باید از خودمون بدیم، بگیم این بدهی ها منتقل میشه به وارث، همچون که طلبه ها منتقل میشه این هم منتقل میشه. مثلا این نمیگیم طلبه ها، خب این ماله جز ترکه است منتقل میشه، اما بدهی ها منتقل میشه. بله پیغمبر اکرم فرمود که من لهو، بله هر کی دینی داره دینش با من، یعنی از بیت المال. اینو داریم، اما اونم که همه جا نیست، چون خود پیغمبر اکرم هر کی مدیون بود نماز براش نمیخوند نماز را، تا دیگران تا صحابه یکی متکفل نشه دین او را ادا نکنه باید نمیستد به نماز. چرا باید مخروز از دنیا برید؟ این طوریه، اینو جمع کنید با اون، از اون مفهوم دینش با من از من اینطوری میگه. خب این یعنی چه؟ یعنی جایی که تعمدی نبوده، واقعا بری گرفتاری بوده، نیاز داشته، گرفته، اجلم آمده بین با منه، بیت المال اونجا متکفل میشه، اونم الان ملتزم نمیشه نه، اما در روایات داره دیگه با منه. اما این نه، فقط تشویق میشه بر هی بدهکار شدن، خب مردم من مردم بیت المال باید بده. این اینجا نیست دیگه، اصلا نماز هم نمیخونن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در مورد نفقه اقارب چون فرمان دیروز غیر از زوجه،
بله